11 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، قادر حبیب هستم به همکاری تکنیکی امید رکین در برنامه این ساعت با شما، که در این برنامه از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در ولایت پنجشیر خواهیم شنید. مطالب و گزارش‌های دیگری هم داریم، اما در سر ساعت مشروع خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش مشنویم.
نخست توجه کنید به سرخط اخبار. پروسه تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان امروز در ولایت پنجشیر آغاز شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در آینده نزدیک زمینه های مساعد خواهد شد که دولت و مخالفین مسلح روی میز مذاکره بنشینند. یک وکیل مدافع مرد مظنون به انجام دو حمله جداگانه در ناروی میگوید موکل او مسئولیت این خونریزی را پذیرفته است. و در یک حادثه در خط ریل چین علاوه بر 32 کشته 90 زخمی هم بر جا گذاشت. مشروع اخبار. پروسه تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان امروز در ولایت پنجشیر آغاز شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، شماری از مردم با مقامات ولایت پنجشیر با ابراز نگرانی میگویند با خروج نیروهای امریکایی مستقر از این ولایت پروسی بازسازی نیز متوقف خواهد شد. اما اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون تنظیم پروسی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، در این مراسم گفت با تسلیم گیری مسئولیت‌های امنیتی از سوی نیروهای افغان حدود 20 میلیارد دلار برای این پروسه و پروژه‌های بازسازی تخصیص داده می‌شود که ولایت پنجشیر نیز شامل آن هست. نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به تاریخ 26 سرطان در ولایت بامیان اجرا شد و تا حال این برنامه در شهرهای هرات، لشکرگاه، مهترلام و مزار شریف نیز اجرا شده است. کابل به استثنای ولسوالی سروبی آخرین ولایتی خواهد بود که در آن اولین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان تطبیق می‌شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در آینده نزدیک زمینه‌های مساعد خواهد شد که دولت و مخالفین مسلح روی میز مذاکره بنشینند. عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی گفت در گفتگوها میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح پیشرفت‌های صورت گرفته است. با گفته او امیدواری‌هایی وجود دارد که تلاش‌های شورای عالی صلح افغانستان نتیجه مثبتی بدهد. اما آقای لودین گفته که شورای عالی صلح افغانستان تا حالا با ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و رهبری شبکه حقانی گفتگو نکرده است. یکی از اعضای تحریک انصار الاسلام پاکستان در ولایت ننگرهار دستگیر شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است این مرد به نام صاحب زاده باشنده خیبر ایجنسی بوده و برای اجرای فعالیت‌های تخریبی وارد ولایت ننگرهار شده بود. او پس از برخورد مسلحانه با نیروهای افغان در حالی که زخمی شده بود قصد فرار به پاکستان را داشت، در سرحد ترخم دستگیر شد. او در جریان تحقیق به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که به دستور یک قمندان انصار الاسلام وارد ولایت ننگرهار شده بود. و امروز به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 47 افغانی 50 پول، یک یورو واحد پول اروپا 68 افغانی 10 پول، یک پوند انگلیسی 77 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 41 افغانی و 30 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 556 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه کوتاه تقدیم می کنم. ادامه اخبار. یک وکیل مدافع مرد مظنون به انجام دو حمله جداگانه در ناروی که حداقل 92 کشته به جا گذاشت میگوید موکل او مسئولیت این خونریزی را پذیرفته است. وکیل مدافع مرد مظنون به تلویزیون ناروی گفته است موکلش در بهرنینگ بریفک که تابع ناروی است مسئولیت این دو حمله روز جمعه را پذیرفته است. بریفک 32 ساله پس از آن که توسط پلیس توقیف شد و ادعا می شود که 85 نفر را در یک جلسه جوانان حزب کارگر در یک جزیره ناروی به ضرب گلوله کشت، پیشتر از 7 نفر دیگر در یک انفجار موتر بمبگذاری شده که ساختمان‌های حکومتی را در اسلو هدف قرار داده بودند نیز کشته شدند. برفیک با دیدگاه ضد مسلمانان و بیانات وابسته به مسیحیان افراطی راستگرا مرتبط دانسته شده است. این حملات در سراسر جهان محکوم شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه با صدور بیانیه‌ای این حملات را تروریستی خوانده و گفته که این خشونت‌ها را باید با شدیدترین الفاظ تقبیح کنیم. مقامات ایرانی میگویند قربانی گلوله‌باری دیروز در تهران یک محصل بودند نه یک فیزیکدان برنامه هسته‌ای این کشور، قراری که پیش از این رسانه‌های دولتی گزارش داده بودند. تلویزیون انگلیسی زبان دولتی ایران پرشتی از مقتول به نام‌های متفاوت یاد کرده است. گزارش‌های اولیه حاکی بودند که افراد مسلح سوار بر موتورسیکل داریوش رضایی 35 ساله را که استاد فیزیک بود مورد هدف قرار دادند. چندین گزارش خبری وی را با برنامه هسته‌ای ایران وابسته دانستند، اما بعدتر در گزارش‌ها گفته شد که مفتشین دریافتند مرد مقتول یک محصل انجینری برق و با این استاد فیزیک هم نام بوده است. پیش از این مقامات ایرانی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را متهم کرده بودند که دانشمندان ایرانی را هدف قرار میدن. ایالات متحده و متحدینش ایران را به انکشاف سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند که ایران این اتهامات را رد کرده است. یک حادثه در خط ریل چین 32 کشته بر جا گذاشت. این حادثه در حالی صورت گرفت که یک ریل در شرق چین از خط منحرف شد و علاوه بر 32 کشته 90 زخمی هم بر جا گذاشت. خبرگزاری رسمی سینهوا گزارش داده که این ریل از هانگشو به سوی وینشو در حرکت بود و در ایالت ژیجیانگ از خط منحرف شد. گفته شده که این دو واگون این ریل از بالای یک پل به داخل دریا سرنگون شده است. بر اساس گزارش ها چین در این اواخر خیلی ها بالای پروژه خط ریل میان پکن و شانگهای مصرف کرده که اما بنابر کمبود نیروی برق مشکلاتی در خطهای آهن این کشور به میان آمده است. نتایج همه‌پرسی نشان می‌دهد که لاتویایی‌ها از منحل شدن پارلمان این کشور حمایت می‌کنند. با شمارش بیش از نصف همه‌پرسی روز شنبه کمیسیون انتخابات لاتویا می‌گوید نتایج نشان می‌دهد که نزدیک به 95% رای دهندگان به انحلال پارلمان رای دادند. با این همه‌پرسی زمینه برای انتخابات پیش از وقت در ماه سپتامبر مساعد شده است. این همه‌پرسی به خاطر نگرانی از نفوذ سرمایه‌داران سیاستمدار در لاتویا و روابط شخصی و تجاریشان با اعضای پارلمان برگزار گردیده است. و خبر آخر این که جسد ام واین هاوس آوازخوان بریتانیایی دیروز در خانهش در شمال شهر لندن پیدا شد. پلیس گفته که تا حالا انگیزه مرگ این آوازخوان معلوم نیست. این بود اخبار داخل افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در ادامه این مجله خبری در گزارش ها و مطالبی که برایتان گرد آورده ایم، مسئولیت تامین امنیت پنجشهر امروز به قوای افغان سپرده می شود. شورای عالی صلح افغانستان می گوید در آینده نزدیک دولت و مخالفین مسلح به مذاکره خواهند نشست. یک بررسی تازه نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا حدود 34 میلیارد دلار را در سکتورهای خصوصی افغانستان و عراق ضایع ساخته است. و کار تأسیس نخستین انستیتوت تحقیقاتی و آموزش‌های حرفه‌ای برای معلولان افغان در کابل آغاز گردید. برنامه هفتوار با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم برنامه ساعت خدمتتان تقدیم می‌شود. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. شنونده عزیز، از یک هفته به این سو انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان در مرحله نخست آن آغاز شده که در مرحله نخست در 7 منطقه مسئولیت های امنیتی به قوای افغان سپرده می شود. در حال حاضر در چند روزه که در هفته که گذشت قوای افغان مسئولیت تامین امنیت ولایت بامیان را به عهده گرفتند، همچنین از شهرهای مهترلام، لشکرگاه، هرات و مزار شریف امنیتش به قوای افغان سپرده شده است. قرار است که امنیت کابل هم به قوای افغان سپرده شود و امروز طی مراسم مسئولیت تامین امنیت ولایت پنشیر به قوای افغان هم سپرده می شود. همین لحظه احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی را از پنشیر در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای هنایش، آیا مراسم ویژه به خاطر انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان در پنشیر آغاز شده؟
بله دقیقا همکار عزیز، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. همونطور که شما گفتین مراسم تقریبا ساعت 1 ساعت قبل آغاز شده و همچنان ادامه داره و ما در حاشیه این برگزاری کنفرانس در خط تلفن با شما معلومات ارائه میکنم. تا حال شماری از اعضای کابینه و مسئول رئیس کمیسیون تنظیم انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بندری به نیروهای افغان سخنرانی کردند و در ابتدا والی پنشیر کرام الدین کریم صحبت داشت و در مورد نگرانی های مردم پنشیر به خاطر مسائل امنیتی و به خاطر ادامه برنامه های بازسازی و این مسائل اشاراتی داشت که نگرانی های مردم باستاب تنکاس داد. بعدم آقای اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان صحبت کرد و مسئله واضح ساخت و گفت که در هماهنگی و در همکاری های مشترک با نیروهای بین المللی و جامعه جهانی روی مسائل مختلفه که در بود امنیت و همچنان در بود مسائل راه اندازی برنامه های انکشافی و بازسازی در پنشیر صحبت صورت گرفته و جامعه جهانی متعهد است که با 20 میلیارد دلاری که تخصیص داده شده بر پروسه انتقال مسئولیت امنیتی پنشیر هم بی‌نصیب از این مسائل نمانه.
بله، شما در مورد نگرانی ها صحبت کردین، چی نوع نگرانی ها نزد مردم پنشیر و مقامات محل وجود داره؟
دو مسئله مطرح است پیش مردم و مقامات دولتی و مسئولین دولتی ولایت پنشیر، یکی در بود امنیت و یکی هم در بود مسائل بازسازی و انکشافی. بود امنیت، مسئولین امنیتی میگن در حداقل 6 ساحه آسیب پذیر داره از نظر موقعیت جغرافیایی پنشیر که با ولایات نورستان، ولایت بغلان که ساحات کوهستانی اندراب نامن است، بدخشان، کاپیسا، لغمان و حتی کنر. این ساحاتی است که میتونه که امنیت در آینده از رای سرحدات امنیت پنشیر با مشکل روبرو شود و پنشیر موقعیت جغرافیایی هم بگونه است که میتونه پایگاه مرکزی نیروهای بین المللی که در میدان هوایی بگرام است حتی تهدید کنه. در مجموع امنیت پنشیر از دیدگاه این مسئولین امنیتی جدی و مهم تلقی میشه که باید در خدمت تجهیز نیروهای امنیتی افغان باید برنامه‌های معین و بسیار مشخص و جدی را اندازی شود و در بود امنیت هم همین ترتیب زمانی که بازسازی مثلا انکشافی نباشه امنیت هم با مشکل روبرو بوده میتونه.
بله، تشکر احمد انایش از خودت خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت پنشیر در مورد پروسه انتقال به قوای افغان گزارش میداد. مراسم خاص به خاطر انتقال مسئولیت امنیت ولایت پنشیر از قوای بین المللی به قوای افغان در این ولایت برگزار شده است. قرار است که مسئولیت امنیت تمام افغانستان تا سال 2014 از قوای بین المللی به قوای افغان سپرده شود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. شورای عالی صلح افغانستان میگوید زمینه‌های به‌زودی فراهم خواهد شد تا مذاکرات مستقیم میان مخالفین مسلح و دولت افغانستان صورت گیرد. بانک تلاش‌ها برای جلب مخالفین به مذاکرات ادامه دارد، اما شورای عالی صلح میگوید که تا حالا با رهبران طالبان، حزب اسلامی و شبکه حقانی گفتگو نشود است. معاون شورای عالی صلح بالای متوقف شدن حملات از سوی جناح‌های درگیر در کشور نیز تأکید کرده است. جاوید نعیمی در مورد گزارش را تهیه کرده است. به این شهر
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در آینده این نزدیک زمینه‌های مساعد خواهد شد که دولت و مخالفین مسلح روی میز مذاکره بنشینند. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی گفت در گفتگوها میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح پیشرفت‌های صورت گرفته است. با گفته او، امیدواری‌های وجود دارد که تلاش‌های شورای عالی صلح افغانستان نتیجه مثبت بدهد.
انشاءالله دی محلی تنیز دیشوی و سوچین طالبان دی خبر سر موافقه و خی او اعلانی که تد افغانی جهتون سر خبرو تا آماده دی حق شرایط چه دی افغانستان در قیزی دی حق دا پار دی بخارجین و پیوز بانید افغانان سر بحث کیا و دا سوری دا دی شورا دی حل و زل و دی دی کشون نتیجه دا
آقای لودین در ادامه صحبت‌هایش گفت تماس‌های آنها با کسان صورت گرفته که در حال حاضر فعالیت‌های جنگی را علیه نیروهای افغان بین‌المللی انجام می‌دهند. اما او گفت که تا حالا شورای عالی صلح افغانستان با ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و رهبری شبکه حقانی گفتگو نکرده است. معاون شورای عالی صلح افغانستان در ادامه سخنانش با اشاره به حملات مسلحانه علیه تعداد از مقامات ارشد افغان گفت آنها تلاش میکنند تا پیش از آغاز مذاکرات اردوجانب درگیر جنگ، یعنی نیروهای افغان بین المللی و مخالفین مسلح، آتش بس را بپذیرند تا پروسه مذاکرات صلح در آرامش ادامه یابد.
نکسنگ چی یو طرف مود پروسه پور جمن ندی چی طالبان دارنگ از ناتو قوتونم تر دغا ساعت پور جمن ندی زمان دبی دپارا کوشش تیز دالار حوارشی پا هم دی آتش بس پاین توافق کو هم دی سبب دا زمین برابری دی چی دوار از مذاکری نیسته کینی و بالاخره نمره توافق پا آتش بس پاین.
بانک رئیس جمهور کرزی اخیراً موضوع مذاکرات آمریکا و طالبان را تایید کرد، اما ایالات متحده گفته است تا زمان از روند صلح حمایت نمی‌کند که به حقوق زنان و سایر اقلیت‌ها در افغانستان و دستاوردهای به میان آمده در این خصوص صدمه نرسد. از ایجاد شورای عالی صلح افغانستان ماها می‌گذرد، اما ناظرین و مردم می‌گویند تا حالا کدام نشانه بزرگ و واضح در مورد تامین صلح و ثبات دائمی از طریق مذاکرات به چشم نمی‌خورد.
شنیدید که معاون شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت گفتگوها میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح پیشرفت‌هایی داشته. به گفته عطاءالله لودین، امیدواری‌های وجود دارد که تلاش‌های شورای عالی صلح افغانستان نتیجه مثبتی بدهد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنونده عزیز، پیش از اینکه گزارش‌های خبری را ادامه بدهیم، مروری داریم بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل. احمد جعفر احمدی این روزنامه‌ها را ورق زده است.
انکشافات اخیر در خصوص طرح ایجاد روابط درازمدت استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا امروز در شماری از روزنامه‌های چاپ کابل به بررسی گرفته شده است. خدمتگار امضای توافقنامه‌ای را در این مورد برای ایالات متحده آمریکا مهم توصیف کرده و گفته است آمریکا نباید از امضای سند روابط درازمدت استراتژیک با افغانستان عقب نشینی کند. روزنامه به صحبت‌های دیروز مشاور امنیت ملی افغانستان در ولسی جرگه این کشور توجه کرده و پیمان سال 2003 میلادی را یک مانع اساسی در برابر امضای سند روابط درازمدت استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا خوانده است. بنوشته روزنامه به اساس این پیمان که از سوی محمد یونس قانونی و دکتر عبدالله عبدالله با امریکا به امضا رسیده بود، نیروهای امریکایی از هر نوع تعقیب عدلی و قضایی در افغانستان مسئولند. روزنامه به نقل از دکتر رنگین دادفرسپن تا نوشته است احتمال می رود امریکا به خاطر ایجاد مراکز نظامی دائمی در افغانستان بخواهد تا قرارداد مثل پیمان سال 2003 را با افغانستان امضا کند. روزنامه سرنوشت هم به پیمان سال 2003 اشاره کرده و آن را در تضاد با قانون اساسی افغانستان خوانده است. روزنامه نوشته است این پیمان میتواند موانعی را در برابر تلاش ها به خاطر ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ایجاد کند. سرنوشت به یکی از موانع دیگری نیز اشاره کرده که به نوشته روزنامه سبب می شود مانع امضای روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا شود. روزنامه نوشته است آمریکا می خواهد اعلامیه را در رابطه بر روابط درازمدت استراتژیک با افغانستان امضا کند، اما به نوشته روزنامه حکومت افغانستان می خواهد پیمان روابط درازمدت میان دو کشور امضا شود. روزنامه به سخنان دیروز مشاور امنیت ملی افغانستان اشاره کرده که اعلامیه را یک تعهد اخلاقی و پیمان را الزامی توصیف کرده است. روزنامه آرمان ملی هم به برخی از اختلافات میان کابل و واشنگتن بر سر برقرار شدن روابط درازمدت استراتژیک میان دو کشور اشاره کرده است. به نوشته روزنامه مسئله کنترل زندانها و تلاشی خانه‌ها در افغانستان یکی از مسائل مورد اختلاف میان افغانستان و آمریکا است. روزنامه می نویسد حکومت افغانستان می خواهد کنترل زندانها را در این کشور به دست بگیرد و از تلاشی خانه ها توسط نیروهای آمریکایی جلوگیری کند، اما به نوشته روزنامه به نظر می رسد که آمریکا با چنین اقدام موافق نیست. و روزنامه هواد با اشاره به نشست استماعیه که دیروز به اشتراک وزیر خارجه افغانستان و مشاور امنیت ملی این کشور در رابطه به ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در ولسی جرگه برگزار شده بود نوشته است، معلوماتی که از این دو مقام در مورد این روابط به اعضای ولسی جرگه ارائه شد برای وکیلان قانع کننده نبود. روزنامه نوشته است برخی از اعضای ولسی جرگه انتظار داشتند تا در رابطه با ایجاد همکاری‌های دراز مدت با آمریکا جزئیات کافی به آنان داده شود، اما به نوشته روزنامه در اخیر فیصله شد تا این مقام‌ها به نشست آینده ولسی جرگه فرا خوانده شوند و در مورد معلومات بدهند.
مروره بر روزنامه چاپ کابل را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهیتان. تا این لحظه با رادیو آزادی در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه ها را نیز برایتان داریم. یک بررسی تازه نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا حدود 34 میلیارد دلار را در سکتورهای خصوصی افغانستان و عراق ضایع ساخته است. این بررسی اکنون به کنگره آمریکا ارائه می‌شود تا در مورد آن تصمیم بگیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک کمیسیون دو حزبی کنگره آمریکا بررسی‌های را در مورد ضایع شدن میلیاردها دلار در عراق و افغانستان برای کنگره سپرده است. یکی از اعضای این کمیسیون با خبرگزاری رویترز تایید کرد که این دریافت‌ها در هفته‌های آینده تکمیل خواهد شد. کمیسیون موسوم به قراردادهای زمان جنگ بررسی‌ها را بالای گزارش انجام داده که قبلا از سوی روزنامه وال استریت ژورنال نشر شده بود. در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که ایالات متحده در حدود 200 میلیارد دلار را در یک دهه اخیر به قراردادی‌ها در عراق و افغانستان پرداخته که مبلغ انگفت آن ضایع شده است. در بررسی های اخیر همچنان تصویر از تعداد قراردادی های آمریکا در هر دو کشور داده شده است. یک منبع که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفته است بیش از 200 هزار قراردادی معاشخور ایالات متحده در عراق و افغانستان بودند که این تعداد بیشتر از مجموع عساکر آمریکایی در هر دو کشور است. در حال حاضر در حدود 100 هزار عسکر آمریکایی در افغانستان و 46 هزار تن دیگر در عراق حضور دارند. با این هم منبع به خبرگزاری رویترز گفته است از اینکه برخی از قراردادی‌ها به صورت موقت کار می‌کردند و شماره هم به صورت فرعی با قراردادی‌ها ارتباط داشتند، خیلی هم مشکل است تا تعداد دقیق آنها گفته شود. در گزارش برخی مؤسسات به سوء استفاده از کمک‌های آمریکا متهم شدند و در ادامه آن هشدار داده شده که ضیاع این کمک‌ها با کنترل تمامی صلاحیت‌های امنیتی توسط نیروهای افغان عراقی افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود کنگره آمریکا در مورد این بررسی در چند هفته آینده تصمیم نهایی خود را اعلان کند.
شنیدن که یک بررسی تازه نشان می‌دهد که آمریکا بیش از 30 میلیارد دلار را در سکتورهای خصوصی افغانستان و عراق ضایع ساخته. این بررسی اکنون به کنگره آمریکا پیشکش می‌شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین شنونده عزیز. در نیمه دوم برنامه در کنار پروگرام های هفتوار با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه گزارش هم داریم در مورد نخستین کنفرانس ملی ساینس و انجینیری افغانستان که در کابل دایر شده بود. در این حال کار تأسیس نخستین انستیتوت تحقیقاتی و آموزش های حرفه‌ای برای معلولان افغان در کابل برگزار گردید. تفاهم‌نامه اعمار این انستیتوت دیروز میان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان و یک شرکت ساختمانی خصوصی در کابل به امضا رسید. در این انستیتوت در کنار آموزش حرفه‌های مختلف برای معلولان در رابطه با موضوعات مرتبط به زندگی آنان تحقیقات نیز صورت می‌گیرد. شماری از ملوان از این اقدام استقبال میکنند، اما خواهان کارهای بیشتر برای بهبود زندگیشان هستند. سید فتی محمد بها از کابل گزارش میدهد.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان در یک اقدام تازه در نظر دارد تا با تأسیس یک انستیتیوت زمینه بیشتر آموزش‌های حرفه‌ای را برای معلولان افغان فراهم سازد. تفاهم‌نامه اعمار این انستیتیوت که مصارف آن از بودجه وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین پرداخته می‌شود، به روز شنبه با یک شرکت ساختمانی خصوصی افغانی در کابل به امضا رسید. آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان پس از امضای این تفاهم‌نامه در کابل به خبرنگاران گفت در این انستیتوت برای علاوه آموزش‌های حرفه‌ای زمینه فراگیری تکنولوژی معلوماتی نیز برای معلولان افغان فراهم می‌گردد. با گفته خانم افضلی در این انستیتوت که کار ساخت آن تا یک سال دیگر به پایان خواهد رسید، در مورد ابعاد مختلف زندگی معلولان تحقیقات نیز صورت می‌گیرد.
این اولین انستیتوت است که در شهر کابل ساخته میشه، هم مرکز ریسرچ است و هم آموزش. ریسرچ و تحقیق همون رقم مطابق و نیاز عرصه معلولیت تحقیق میشه. طبیعتاً همزمان به اینکه ساختمان ساخته میشه، ما ریسرچ‌های خود داریم، استانداردهای خود میسازیم، آمادگی برای آموزش میگیریم. آموزش در سطوح مختلف هست. میتونیم در حد کسایی که متخصص باشن در عرصه معلولیت هم اینجی تربیت بشن.
بر اساس معلومات مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، نخستین انستیتوت آموزش‌های حرفه‌ای برای معلولان افغان که در کار ساخت آن بیشتر از 23 میلیون افغانی به مصرف خواهد رسید، در دو طبقه ایمار می‌گردد. از سوی دیگر تعداد از معلولان افغان ایجاد این انستیتوت را برای بهبود وضعیت اقتصادیشان مهم می‌خوانند، اما می‌گویند که نیاز است تا برای فراهم کردن سهولت‌های بیشتر برای زندگی افراد معلول تلاش‌های زیاد صورت گیرد. دو تن از معلولان در شهر کابل.
نام علی ظفر معلوم هستن دیگه. به نظر ما بسیار خوب است برای معلولین دیگه، کسب کار یاد میگیره دیگه. اگر برای ما یک زمینه مساعد شه که ما کار و کسب یا حیات یک چیزا یاد بگیریم، بسیار خوب میشه. عیال بچه که داشته باشم برایش یک زمینه مساعد میشه.
سخیست به نظر ما کار خوب است. معلومین ضرورت زیاد داره به کارا که با کسب کار برشان آماده شوه. وقتی که کسب کار برشان یاد میته، بعد در مقابل از یک چیزی برشان داده شوه که همون کسب که یاد میگیرن تا خیر یا پیش ببرند.
بر مبنای گزارش ها، جنگ های چندین ساله در افغانستان حدود 2 میلیون معیوب و معلول به جا گذاشته است. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان می گوید از این میان فقط برای 80,000 معلول ناشی از جنگ حدود 1,500 افغانی معاش می پردازد، اما معلولان افغان این معاش را بسیار اندک می خوانند. هرچند در کنار این وزارت برخی از نهادهای داخلی و خارجی هم در بخش فراهم کردن زمینه‌های کاری و آموزش‌های حرفه‌ای برای معلولان افغان کار می‌کنند، اما معلولان این تلاش‌ها را ناکافی خوانده و خواهان اقدامات بیشتر برای بهبود زندگیشان هستند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
برهان الدین اثر تپه کارتینو که منطقه آنها به تپه دافیه و هم شهرت دارد می نویسد ما تا هنوز برق نداریم. امیدواریم این مشکل ما را به سمع مسئولان برسانید. علی احمد احمدی از ولسوالی قره‌باغ هم می نویسد که مشکل بزرگشان نبود برق است. 2 سال است که دولت وعده کرده اما هیچ اجراءات صورت نگرفته. دهقان در اسمس می نویسد پلیس محلی در منطقه های ولسوالی های چاردره ولایت کندوز بالای خانواده ها و افراد ناتوان و عاجز ظلم میکنند و به پوسته های خود خواسته محکمه های خودسرانه را آغاز کردند. از مقامات مسئول میخواهیم تا جلوان ها را بگیرند. باز محمد هم از ولسوالی قره‌باغ اسمس کرده و می نویسد شکایت مایان از پلیس است که در سرک ها بسیار رنجرهای خود را تیز می رانند، هیچ دست خود را مراعت نمی کنند، مسئولین چرا توجه نمی کنند. و همچنان میرویس می نویسد که یک سرباز و خدمتگار مردم افغانستان است، آماده است تا یک قطره خون هم داشته باشم با دشمنان مردم عزیز و رنجیده افغانستان به جنگم. شنونده عزیز، این پیام هایی را که شنیدید مربوط به شنونده های رادیو آزادی و انعکاس دهنده نظر خود آنهاست. باز هم چشم برای اسمس هایتان از سیمکارت های اتصالاتان به شماره 818 به رادیو آزادی هستیم. از همراهیتان هم سپاسگزار. در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه ها را برایتان داریم و همچنان یک گزارش. اما پیش از همه در نیمه برنامه 11:30 سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش میشنویم.
روسیه تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان امروز در ولایت پنجشیر آغاز شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در آینده نزدیک زمینه های مساعد خواهد شد که دولت و مخالفین مسلح روی میز مذاکره بنشینند. یک وکیل مدافع مرد مظنون به انجام دو حمله جداگانه در ناروی میگوید موکل او مسئولیت این خونریزی را پذیرفته است. مقامات ایرانی میگویند قربانی گلوله‌باری دیروز در تهران یک محصل بوده نه یک فیزیکدان برنامه هسته این کشور. یک حادثه در خط ریل چین علاوه بر 32 کشته 90 زخمی هم بر جا گذاشت. نتایج یک همه‌پرسی نشان می‌دهد که لاتویایی‌ها از منحل شدن پارلمان این کشور حمایت می‌کنند. و جسد ام واین هاوس آوازخوان بریتانیایی دیروز در خانهش از شمال شهر لندن پیدا شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش شنیدین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. پیش از این که برنامه های با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه ها خدمتتان یک پی دیگر تقدیم شود. نخستین کنفرانس ملی ساینس و انجینری افغانستان به اشتراک استادان 15 های انجینری پوانتون های وزارت تحصیلات عالی و شماری از استادان افغان که در پوانتون های بریتانیا و ایالات متحده تدریس میکنند دیروز از سوی وزارت مخابرات در کابل دایر شد. به باور مسئولین وزارت مخابرات هدف از راه‌اندازی این نشست ارزیابی تحقیقاتی که از سوی استادان افغان صورت گرفته و آشنایی با تازه های ساینس و انجینیری در شماری از کشورهای جهان است. اما مقامات تحصیلات عالی افغانستان به این باورند که در عدم فراماوری امکانات در زمینه تحقیقات علمی و ارتقای ظرفیت ها و ساختار نظام رسیدن به این هدف تا حدود مشکلات خود را دارد. فیض الله قرداش گزارش در همین مورد از کابل فرستاده است که با هم میشنویم.
برگزار کننده های این کنفرانس دو روزه در کابل میگویند تلاش صورت میگیرد تا با استفاده از معلومات و تجارب استادان افغانی در زمینه ساینس و انجینری که در اینستیتوت های غرب مصروف تدریسند، استادان پوهنتون های افغانستان نیز تحقیقات علمی خود را در بخش های انجینیری و ساینس در این کنفرانس ارائه و با آنها شریک بسازند. عطا محمد یاری عضو بورد تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در مورد جایگاه تکنولوژی در کشور و هدف از تدویر این نشست دو روزه برای رادیو آزادی گفت
این کنفرانس که نخستین کنفرانس است در افغانستان، هدف این کنفرانسی است که علما دانشمندان و خصوص در همین دو عرصه هم با هم دیگه یک ارتباط داشته باشه و همچنان علما و دانشمندان افغانی که در کشورهای دیگه از ایالات متحده آمریکا و از کشور انگلستان از پوانتونای مختلف به کنفرانس اشتراک دارن. این حالی وقتی هم رسیده که این دانشمندان با ابتکارات جدید خود، با انسجام خود، با دادن مفکورهای جدید یک نقش را داشته باشد در سوق و انسجام و بچه ساختن استراتژی ها و پالیسی های سکتور های معین در کشور ما.
بباره آقای یاری، نبود مشاورین ساینس و تکنولوژی در سطوح مختلف دولت به خاطر بازسازی و عدم استفاده از نقش آنان در کشوری که به تکنولوژی و انجینری پیشرفته نیاز دارد باعث کندی کار در بخش‌های مختلف شده است که باید در این باره توجه جدی صورت گیرد. اما مقامات وزارت تحصیلات عالی با تایید استفاده از ساینس و تکنولوژی جدید، نبود ظرفیت‌ها، ساختار نظام و امکانات مالی در زمینه تحقیقات علمی را از جمله عواملی می‌دانند که آمادگی‌های کافی تا هنوز در زمینه وجود ندارد. محمد عثمان بابوری معین وزارت تحصیلات عالی در صحبت مختصری که در این کنفرانس داشت در مورد آمادگی مؤسسات تحصیلات عالی و خصوص استادان بخش‌های انجینری و ساینس چنین گفت:
وزارت تحصیلات عالی بسیار به خوبی میفهمه که رسالتش است که به بخش باید کار کنه. یک جمله اهداف فعالیت آکادمیک ما را عبارت از علم آفرینی تشکیل میده که ما سخت به هم متوجه هستیم و هم کارهای معینی را روی دست کنیم. ما قطعا نمیتونیم به این هدف نائل شویم تا وقتی که ساختار ما، نظام ما به همو حد برسه و شما خود میفهمین که ایجاب ازیر میکنه که کیفیت تحصیلات عالی ما، ظرفیت اعضای کادر علمی ما، امکانات و داشته ها برای تحقیقات علمی یا همه باید فراهم شود.
با باور آقای بابوری از 2 سال بدین سو کار بالای مکانیزم تضمین کیفیت آغاز شده و در این روزها نهایی گردیده که این وزارت با عملی سازی آن در تلاش پیاده کردن معیارهای کیفی یک پوهنتون عالی است. اما به نظر شماری از استادان با این همه آرزومندی در جهت ارتقای ظرفیت و بالا بردن کیفیت تحصیل با استفاده از ساینس و تکنولوژی تا هنوز کمبود استادان متخصص و آگاه از معلومات تکنولوژی و ساینس یکی از چالش هایی است که فارغین پوهنتون ها حین ارتقای سویه و آموزش تحصیلات عالی در خارج از کشور به آن مواجه اند و این مسئله نیز باعث نارضایتی محصلین در مؤسسات تحصیلات عالی عنوان می شود.
با محیط زیست مهربان باشیم.
شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته در مورد محیط زیست، اکوسیستم های مختلف کره زمین، اکوسیستم های امانند بیولوژیک منطقوی و جهانی که بیوم نامیده می شوند و تنوع محیط زیست و اکوسیستم های موجود در افغانستان معلومات ارائه شد. در برنامه‌ای که گذشت کارشناسان بخش اعظم آلودگی هوا در شهر کابل را با سوختاندن مواد سوخت بی‌کیفیت در وسایل نقلیه و ترانسپورتی کهنه، جنراتورها، حمام‌ها، منازل شخصی شهروندان و مهمتر از همه باداش‌های خشت که در محدوده شهر کابل اعمار شده‌اند در ارتباط دانسته، وضعیت هوای شهر کابل را بحرانی ارزیابی کردند. در برنامه گذشته به صورت مشخص کارشناسان محیط زیست نقش داش‌های خشت را بر وضعیت آلودگی هوا در شهر کابل بررسی کردند. این هفته صحبت را در مورد آلودگی هوا ادامه داده، از افغانستان فراتر رفته بحث را در مورد وضعیت و آلودگی هوا در سطح جهان ادامه می‌دهیم. دانشمندان در مورد آلودگی هوا می‌گویند:
هر ماده‌ای که به مقدار زیاد وارد هوا شود، خواص فیزیکی و کیمیایی آن را تغییر می‌دهد. به چنین هوای تغییر یافته هوای آلوده گفته می‌شود. فوران آتش‌فشان‌های شدید، وزش بادها، طوفان‌ها و سایر حوادث طبیعی نیز گازات و ذرات کوچک میکروسکوپیک را وارد هوا ساخته باعث آلوده شدن آن می‌شوند. فعالیت‌های انسانی از طریق فابریکه‌ها و تأسیسات صنعتی و زراعتی، شهرسازی‌ها، استفاده از وسایل تسخین و گرم‌کننده، نیروگاه‌ها و دستگاه‌های تولید انرژی، وسایل نقلیه، ترانسپورتی و غیره نیز از عوامل آلوده کننده هوا به شمار می‌روند.
به عبارهی دیگر، ورود عناصر و ترکیبات تازه به اتمسفر زمین یا تغییر عناصر، تناسب و مقدار ترکیبات که در ساختار طبیعی اتمسفر شاملن باعث آلودگی هوا می شود. طور مثال، سرب در ترکیب طبیعی اتمسفر وجود ندارد. داخل شدن سرب در اتمسفر یک نوع آلودگی است. و یا گاز کربن دای اکساید مرکب است که با یک تناسب معین و مشخص در ترکیب اتمسفر زمین وجود دارد. افزایش مقدار و تغییر این تناسب در ترکیب جو زمین آلودگی محسوب می شود. دانشمندان در مورد آلودگی اتمسفر زمین می گویند:
خطرناکترین آلودگی محیط اتمسفر زمین از استفاده مواد ناشی می شود که انسانها در طول یک قرن گذشته به طور خاص در سه دهه اخیر به منظور مبارزه با انواع مختلف حشرات، بیماری های پرازیتی گیاهان و حشرات ناقل بیماری های حیوانی و انسانی به کار برده است. همچنان استفاده از مواد کیمیاوی متنوع در صنعت استخراج و تصفیه فلزات و سایر صنایع، اسراف در استفاده مواد سوخت فسیلی و به طور خاص آزمایشات و انفجارات هسته‌ای در جو زمین باعث ورود عناصر و ترکیبات جدید در اتمسفر زمین شده است که قبلا اکوسیستم طبیعی کره زمین با موجودیت آن مقابل نبود است.
تمام آلاینده های هوا را می توان بر اساس منشأ، ترکیب کیمیایی و حالت فیزیکیشان طبقه بندی کرد. آلاینده ها نظر به منشأشان به دو گروه یعنی آلاینده های اولیه و آلاینده های ثانوی تقسیم می شوند. آلاینده های اولیه و آلاینده های ثانوی نظر به ترکیب کیمیاویشان می توانند به گروه های عضوی و یا معدنی تقسیم شوند. آلاینده ها بر حسب حالت فیزیکیشان عمدتاً به ذرات آلاینده که شکل جامد یا مایع را دارند و آلاینده های گازی تقسیم می شوند. آلاینده های گازی که سیال های بیرنگ و تقریباً غیر مرئی اند کاملاً فضایی که در آن آزاد شده اند را اشغال کرده خیلی شبیه به هوا عمل می کنند. ذرات آلاینده متشکل از مواد جامد و مایعات اند که به شکل گرد و غبار، دودهای غلیظ، دود حاصل از خاکستر، غبارهای معالود و سپریها وارد اتمسفر زمین شده، تحت شرایط مناسب دوباره از اتمسفر جدا شده تنشین می شوند. ذرات آلاینده اتمسفر که به نام ذرات معلق نیز یاد می شوند چگونه به وجود می آیند؟ منابع تولید ذرات معلق چه می باشد؟ دانشمندان در مورد ذرات معلق آلاینده اتمسفر زمین می گویند.
ممکن است ذرات معلق آلاینده اتمسفر گرد گیاهان، هاگها، باکتریها، ویروسها، موجودات یک حجره‌ای، سمارقها، بقایای اکسایدها و غبار ناشی از فعالیت‌های آتشفشانی، دود ناشی از خاکستر، دوده‌ها، اکسایدهای فلزات و نمک‌ها، ذرات اسیدی، سیلیکات‌ها و سایر غبارهای معدنی و دودهای غلیظ فلزی باشند. ذرات مواد معدنی موجود در اتمسفر زمین را نایترات‌ها، سلفات‌ها و فلزات مانند آهن، سرب، منگنیز و زنک تشکیل می‌دهد. ذرات آلاینده اتمسفر یا ذرات معلق را می‌توان بر اساس طریقه تشکیل شدن آنها به غبار، دود غلیظ، دود ناشی از خاکستر، غبار معالود یا اسپری‌ها طبقه بندی کرد.
غبار ذرات کوچک جامد است که از خرد شدن اجسام بزرگ در نتیجه شکستاندن، خرد شدن، آسیاب نمودن و یا هم انفجارات مختلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم وارد اتمسفر می شوند. دود ذرات کوچک جامد است که از احتراق ناقص مواد عضوی نظیر زغال سنگ، چوب یا تنباکو که عمدتاً از کربن و سایر مواد قابل اشتعال تشکیل یافته‌اند تولید می شود. دود غلیظ ذرات کوچک است که از اثر مایع شدن بخارات مواد جامد تشکیل می شود. دود غلیظ ممکن است در نتیجه تصعید، تصفیه، تقطیر یا آهک شدن و یا پروسه ذوب فلزات به وجود آید. دود ناشی از خاکستر ذرات غیر قابل اشتعال و کوچک است که در گازات ناشی از احتراق زغال سنگ به وجود می آید. غبار مهالود ذرات مایع یا قطرات است که در اثر مایع شدن بخار مرکبات مختلف تشکیل می شود. به عباره دیگر غبار مهالود از پراگندگی یا سپری شدن یک مایع یا در اثر تعاملات و عکس العمل های کیمیاوی به وجود می آید. آلودگی هوا که برای محیط زیست کره زمین و صحت موجودات زنده مضر است، باعث تخریب قشر اذن که یک سپر محافظتی است در مقابل اشعه ماورای بنفش و سایر امواج رادیواکتیو نیز می شود. در برنامه‌های آینده با محیط زیست مهربان باشیم در مورد پیامدها و عواقب آلودگی محیط زیست خواهید شنید. در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده خداوند بزرگ یار و مددگار شما باد.
امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم کسرهای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان عزیز. بارزوی این که در همه امور موفقیت نصیبتان باشد، برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را آغاز می کنیم. این برنامه را اختصاص داده ایم به معلومات در مورد دو بیتی های ویژه مردم ولایت غور. امید است مورد دلچسپیتان قرار گیرد.
دل ببین پژمرده شد در عشق تیمینا جان، دیگر ندارم طاقت بستر بیام مینا جان، بستر بیای دل برام دل بیقرارم، تا جان دارم در بدن در انتظارم، تا جان دارم در بدن در انتظارم، تو چشم جادو داری رحم به ما نداری، مردم در انتظاری، دارم طرف با غم نرو ای نازنین نازداری.
شنوندگان عزیز، ما در برنامه های قبلی راجع به دو بیتی معلومات تقدیم کرده ایم، اما در برنامه امروزی می خواهیم مطلبی را درباره دو بیتی های مردم ولایت غور برایتان پیشکش کنیم. قبل از همه با معلومات از معاون سرمحقق سید علی شاه روستایار عضو اکادمی علوم افغانستان گوش بدهید که درباره دو بیتی ارائه می دارد.
دو بیتی یکی از انواع شعر دری بوده و دارای یک معنی مستقل می باشه. دو بیتی ها معمولا در بحر هزج مسدس محذوف یا مقصور، یعنی مفاعیلون مفاعیلون فعولون یا مفاعیلون 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 سروده شده. دو بیتی ها از لحاظ سرایش سابقه بسیار طولانی داره و حتی گفته میشه که در زبان پهلوی نیز اشعار به می وزن و به می قالب سروده می شده. قدیمترین دو بیتی البته اونم دو بیتی بسیار مقبولی است که از لابلای شعر شهید بلخی به دست آمده که میگه اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه، در این دنیا سراسر گر بگردی، خردمند نیابی شادمانه. و همی ترتیب از شعرهای دیگه از جمله بابا طاهر عریان میتوان نام برد که دو بیتی های بسیار مقبولی داشته. دو بیتی های فولکلوریک یا عامیانه ویژگی به خصوص خود داره، به این معنا که در هر یک از لهجه ها نوع خاص دو بیتی که البته بیرون از حدود ای وزن عروضی است توسط مردم سروده شده و در بین مردم باقی مانده. لهجه های مختلف زبان دری البته هر کدام نوع دو بیتی های فولکلوریک خاص خود دارند.
دوبیتی های مردمی در حقیقت مهمترین و عامترین نوع ادبیات شفاهی مردم غور را تشکیل می دهد که گاه امنوا با تنین دلنشین نی از دهن شبانان و زمان همگام با صدای دوتار از زبان آوازخوانان و سایر افراد به گوش می رسد و روح انسان را نوازش داده و با تراوت می سازد. محقق شیر علی تسری و عضو اکادمی علوم افغانستان در باره دوبیتی های مردم ولایت غور حرفایی دارد که می شنویم.
ولایت قرطبچونی یک ولایت کوهستانی است. فاصله یک واحد اداری با واحد اداری دیگه بسیار زیاد است. بنابراین هر کدام از این و لهجه خود دوبیتی میگن، چون اقوام مختلف در اونجا وجود داره. مثلا ایماق است، تاجیک است، هزاره است، پهلان است، دمرده است، پشتون است. مثلا در لهجه خود چغچران بعضی اصطلاحات خاص خود داره. مثلا یک خانومی که گوسفندداری داره ولی در ختم سال او روغن نداره، روغنایش ختم شده، وصاب به او چهار بیته میگه، میگه خانه رفته با ارتای بهاری به دکدول پنجمنه شیر داری، گل جون ای بچی روغن نداری، دوت سوراخه یا خودت میخوری؟ میگه چرا روغن نداری؟ آیا بار جامعه سوراخه یا خودت روغن ها خوردی؟
مردم غور لحظه های غم و شادی و احساسات خود را با سرودن دوبیتی اظهار می کنند. دوبیتی بازتاب دهنده زیباترین دلبستگی ها و آرزوهای آنهاست. دوبیتی در مناطق مختلف غور با چاربیتی و غزل مشهور است که با لهجه های منطقویشان می سرایند. عبدالصمد عزیزی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد دوبیتی خانان محلی ولایت غور می گوید.
ما آوازخوان های در ولایت غور که به لهجه ها می خوانن زیادتر از دوتار استفاده میشه در خواندن ها. در خواندن های گروپی باز زیادتر از دایره هم استفاده می کنن. در سابق به نام پیداگل در طولک مشهور بود، در می خواندن های چهار بیتی ها و توسط تار اونا می خواندن. زیادتر دو بیتی هایی که تعامل است در ادبیات اونا به نام چهار بیتی استعمال می کنن. در روسیه اونا می بیان غزل خوانی کنیم. باز زیادتر غزل خوانی هدف از او شعری که به نام غزل است طولانی نیست، هدفش نمی چهار بیتی ها بلکه تحت نام غزل می خوانند. زن ها که دایره به نام غزل خوانی باز در روزهای عروسی نام می خوانند، در روزهای عیدا.
اکثر آوازخوانان ولایت غور آهنگهایشان را با دوبیتی می سرایند، زیرا آهنگ و وزن دوبیتی برای موسیقی بسیار مناسب است و در لهجه های مردم غور یک کلمه را می توان چند گونه استعمال کرد. بیایید در مورد این که چی گونه یک کلمه در لهجه های مختلف استعمال می شود از زبان آقای احمد سیدی نویسنده افغان بشنویم.
در لهجه اولوسولی های غور، مثلا لهجه مردم دولتیار، لهجه مردم مرغور، لهجه مناطق الایار، لهجه مردم اولوسولی تیوره، شهرک، تولک، ساغر، پسوند با یک دیگر تفاوت میبرند. طور مثال مثلا مردم چغچران اگر بیتی را میاره که دو ماس استعمال کرده باشه او را جرقات میگن، اگر مردم تیوره بیتی را میاره او را مثلا قرتق استعمال میکنه، یا مردم مرکز چغچران کره اسبه تای میگن، اما مردم دیگه کره اسب میگن. مثلا دوغه مردم مرکز چغچران سفیدو میگن و مردم دیگه دوغ میگن. این تفاوت ها وجود داره. مثلا مردم چغچران بسیار تفاوت داره نسبت به یک جای دیگه. ز دولاغ و ز دولاغ بوی دولاغه، کباب جانم و ویرا اجاغه، ز دست شوخی جلگه مزوری نام جا است، میسوز اندلی زخم و چلاغه. چلاق منای زخمی زخمی اوگار اوگار میگه دولاغ و دولاغ به سر دولاغ، خیمه یارم ببین باغ باغ و باغ، خیمهش ببین به زیر باغ. امی لهجه مرکز شهر جلگه مزار.
لهجه در دوبیتی ها نظر به منطقه فرق می کند و دوبیتی هایی است که در مناطق مختلف با لهجه های مختلف خوانده می شود، اما در نوشتار لهجه تأثیر ندارد. برای اینکه بهتر بدانیم که لهجه چیست، با سخنان شریف الله شریف عضو اکادمی علوم افغانستان گوش بدهیم.
لهجه از نظر زبان شناسی البته ایره در کلمه عربی لهجه میگن و در زبان داری که معادل زیره البته زبان شناسا به نام گویش معادلت دادن و البته خود لهجه تعریف چیزی که میگه ویژگی های خاصی یک زبان به نام لهجه یاد میکنه و یا همچنان لهجه دانش است که درباره گویش ها و شیوه های گوناگون یک زبان بحث میکند و آن زبان البته نمودهای زیادی میداشته باشد. بیشتر دانشمندا بر این عقیده است که لهجه در زبان ادبی یا نگارشی کمتر استعمال میشه. به این معنا که خود زبان میاری یا زبان ادبی زبان است که دو خط و کتابت و نگارش مروج است. اما گاهی میتونه واقع میشه که لهجه نمیتونه در نگارش مثلا بیایه. غیر سوا از داستان ها یا مسائل فولکلوریک یا مسائل نمایشنامه که در اوج ما میتونیم از لهجه ها استفاده کنیم. در حدود 90% در زبان نگارشی جای نداره. 10% گاهی هم میتونه واقع میشه که خود زبان نگارشی یا زبان ادبی ما فاقد یک سری کلمات میشه که ما اون رو در زبان ادبی یا نگارشی نمیداشته باشیم. در اون وقت ادبیات شناس مجبور است که از اون لهجه های محیطی و منطقی در زبان نگارشی استفاده کنه.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com دو بیتی های غور از نگاه خوانش به دو دسته تقسیم شده است که یکی لهجه مناطق هزارنشین ولایت غور است و دیگر لهجه خاص مناطق خود ولایت غور و هرات می باشد. غلام علی فگارزاده شاعر و نویسنده ولایت غور درباره طرز خوانش دو بیتی های مردم غور می گوید.
در ولایت غور تلواز خالش خود که امو لحجه عمومی را اگر در نظر بگیریم به دو بخش است. یک قسمت ایرتیو هست که مناطق غیر هزارنشین که به حساب امو لحجه تاجیکی که نوعی ترکیبی از هراتی و از خود غور است و نوعی دیگه ایزو لحجه هزارگی است که باز او چیزهای مختلفی دارن که به نام خوندنهای سرسنگی میگن یا خوندنهای محلی نامهای مختلف دارن.
آقای فگارزاده راجع به وزن و قافیه دو بیتی های ولایت غور میگوید.
دو بیت غور بر وزن مفاعیلون مفاعیلون فعولون که به حساب بحر هزج مسدس محذوف است به این وزن سروده شده، یعنی اشعار به زبان عروضی به این وزن آمده مفاعیلون مفاعیلون فعولون که به حساب عروض به حساب بحر هزج مسدس محذوف است. قافیه معمولا دو بیتی ها و منجان دو بیت غور طوری قرار دارد سه مصرع، یعنی مصرع اول مصرع دوم و مصرع چهارم با یک دیگر هم قافیه می باشند. یعنی مصرع سومی معمولا با قافیه مصرع اول و دوم و چهارم هم قافیه نیست ولی وزن همه یک هست.
شیرعلی تزری باشنده ولایت غور درباره دو بیتی ها و مضامینی که در دو بیتی ها زیادتر مروج است میگوید.
در مجموع دو بیتی های مردم غور بیشتر مثل مسائل عشقی و مسائل او که جوان ها او آرزوهای خود از طریق دو بیتی ها میتونن نکاس بتن. من میتونم یک چند نمونه را از دو بیتی های از او بخوانم. الا دختر تو را مایم چی میگی؟ لهجه مردم ساغر است. الا دختر تو را مایم چی میگی؟ چرا با قوم خیش خو نمیگی؟ من خب با قوم خیش خو بگفتم تو را به من نمیدن تو چی میگی؟ و یا مثلا قصه داستان سیامگوی جلالی و همه کس آشکار است کلگی میفهمند یکی از دو بیتی های جلالی را میخوانم. میگه سیاموی و سیاخال جلالی یقین برگشته اقبال جلالی 1707 بیت گفتم و ماند در زمانه یادگاری بیشتر به لهجه مردم شهرک است.
مفتاد بسودان سیام دلم دارد تمنای سیام سیام و یان یالم خیل و خیل است نمیگیرد یکی جای سیام.
شنوندگان گرامی، برنامه در امتداد لحظه ها به آخرین لحظات خود نزدیک می شود. من مهری انوری منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شوم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1 مزار شریف 19 هرات 40 و در پشاور 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. سعادتمند باشید.
از 7 تا 7
هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.